در رابطه با انحرافات جنسی شما دکتر به خوبی اشاره فرمودین، متاسفانه این مسئله به دلیل اون ویژگی‌های فرهنگی که ما داریم بهش بها داده نشده و کمتر بهش توجه شده و اصلاً جز مواردی هست که توصیه نمیشه زیاد راجع بهش صحبت بشه، ولی خب متاسفانه آمار این بیماری تو کشور ما هم مثل سایر کشورها مطابق یک شدت و غلظت کمتری وجود داره و ما در مراجعینمون متاسفانه این قبیل انحرافات رو میبینیم. در رابطه با تعریفی که فرمودین، کلن ما هر چیزی که دور از قاعده و هنجار اجتماعی باشه به عنوان انحراف میگیم. توی روابط جنسی هم یک سری روابطی تعریف شده هست که به عنوان رفتارهای به هنجار و طبیعی اسپرده میشه و هر گونه رفتاری که خارج از این هنجارهای اجتماعی باشه ما به عنوان انحراف میگیم. این انحرافات جنسی از یک شدت کم که طبیعی حتی قلمداد میشه وجود داره تا به قدری شدید که مخرب هست و باعث میشه که شخصیت فرد، موقعیت اجتماعی فرد به هم بریزه.
آقای دکتر، به طور کلی اگه ما جمعیت انسانی رو در یه منطقه مثلا 100,000 نفر در نظر بگیریم، به طور طبیعی درصد معمولا بیماری ها درصد خاصی از یک جمعیت رو شامل میشن. برای افرادی که این گونه انحرافات رو دارن درصدی تعریف شده به طور کلی که بهش گفت، بهش اشاره کرد که خب طبیعتا این درصد افراد ممکنه که یه همچین وضعیت رو داشته باشن.
ببینید، ما درصد خاصی رو توی کشورمون نداریم و نمیتونیم هم درصدهایی که در کشورهای غربی هست رو بیایم اعلام بکنیم و بگیم که مال ما مثلا اینقدر کمتر از اونه، چون کار تحقیقی تو این زمینه نشده. ولی من یکی دو تا مطلب رو میخوام خدمتون عرض بکنم راجع به درصدها که شما فرمودین. این هست که توی به طور مثال ما یک انحرافی داریم که اصطلاح فارسیش میشه بچه بازی یا پدوفیلی. این یک انحراف جنسی هست و این آمار رو ما داریم که بین 10-20% کودکان توی جامعه ما و توی جوامع بین‌المللی شاید بیشتر مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی توسط بزرگترها قرار می‌گیرند.
بله.
یا اینکه حدود 20% دختران جوان یا خانم‌ها میان اعلام می‌کنند که در سنین کودکی مورد آزار دیگران قرار گرفتن، که متاسفانه خب این آزار میتونه توسط پدر، توسط برادر، توسط یعنی کسایی که به اون دختر بچه نزدیک بودن باشه و حتی پسر بچه هایی فرق نمی کنه. یه آمار دیگه فرضاً من میتونم خدمتون عرض بکنم در رابطه با اختلالی هست که ما بهش میگیم عورت نمایی، که در این اختلال فرد تمایل به این داره که به نوعی آلت تناسلی خودش رو در معرض دید خانم ها قرار بده. بر آمار هست که حدود 20% خانم ها متاسفانه در معرض این مشکل قرار میگیرن.
دوستان اشاره میکنن که سوالاتی شنوندگان عزیز دارن و دیگه موضوع از شما سوالاتو میشنویم، بعد برمیگردیم.
خوشحال میشم. سوال خیلی خوبی کردن ایشون. جوابشون این هست که اولا چرا جوونا دچار خود ارضایی میشن؟ عرض کردم برای کسب لذت، یعنی جالبه که اغلب خود ارضایی ها خیلی تصادفی انجام میشه، مخصوصا در سن کودکی که فرد هیچ اون کودک هیچ آگاهی راجع به ارتباط جنسی نداره. تصادفا مثلا رو زمین خوابیده و همینجوری که خودش رو به زمین میماله میبینه یه احساس خیلی خوشایندی بهش دست میده. دقیقاً همون احساسی که یک زن و شوهر توی رابطه جنسی پیدا میکنن، اون کودک اون لذت رو میبره بدونی که بدونه برای چی هست. و خب به مرور توی سالهایی که گذشته نسبت به قدیم ما بخوایم مقایسه بکنیم، آگاهی نوجوانها مطالعاتشون، برنامه های اینترنتی، برنامه های ماهواره‌ای به هر صورت باعث تحریک اون کودک و نوجوان میشه. وقتی یک کودک و نوجوانی نشسته در کنار خانوادهش داره برنامه ای رو میبینه و به خصوص اغلب این فیلم هایی که توی شبکه های ماهواره‌ای پخش میشه و فیلم های خارجی، اینها به هر صورت صحنه هایی رو داره که محرک هست و این شخص، این کودک یا نوجوان سعی میکنه که این کار رو انجام بده و خودش رو تخلیه بکنه. وقتی که احساس انگیزش میکنه، احساس تمایل میکنه به این کار و پارتنری هم نداره که این کار رو انجام بده، میاد اقدام به خودارضایی میکنه. و اینکه ما چیکار بکنیم که این انحرافات کم بشه، ما باید کارهای فرهنگی انجام بدیم، بایستی آموزش بدیم که روشهای خیلی بهتری هم هست و ما خیلی افرادی رو داریم که متأهل هستن، زن دارن، شوهر دارن، ولی میان از روشهای غیر متعارف استفاده میکنن، یا احیانا مثلا مردها یا زنانی که ازدواج هم کردن ولی به دلیلی همسرشون یا بیماره یا همسرشون در دسترس نیست، میاد و با سعی میکنه با خودارضایی مشکلش رو موقتا حل بکنه.
یه سوال دیگه یه مطرح شده توسط شنوندگانی که اونم میشنویم.
در جواب ایشونم باید عرض بکنم که اولا در سنین کودکی ما نیاز جنسی نداریم، یعنی نمیتونیم بپذیریم که یک کودک نیاز جنسی داره، چون تمایلات جنسی و تحریکات جنسی از اوایل نوجوانی شروع میشه و در حقیقت اواسط نوجوانی که سن 14 تا 17 سالگی هست به اوج خودش میرسه. اون نیاز جنسی به دلیل رشد و تکامل سیستم تناسلی و همچنین بروز صفات ثانویه جنسی در یک نوجوان، این نیاز احساس میشه. ولی عرض کردم در کودکانی که اقدام به این کار میکنن و ناخواسته و حتی در نوجوانانی که تمایلاتشون زیاده، ما میتونیم با روشهای دیگه این تمایلات رو کنترل بکنیم، مثلا با ورزش کردن. ورزش به نوعی خودش باعث تخلیه هیجانات میشه. یک ورزشکار دیگه نیازی نداره به این که بیاد و یک چنین کارهایی رو انجام بده. تغذیه صحیح میتونه، روابط سالم بین افراد خانواده، خانواده هایی که تنش زیاده، مثلا پدر و مادر مدام با هم در حال جر و بحث و دعوا هستن و کودک مضطرب میشه یا حتی نوجوان، برای اینکه این اضطرابش رو تخلیه کنه و بیقرار باشه، میره و اقدام به خودارضایی میکنه. چون ما میدونیم که بعد از یک رابطه جنسی سالم بین یک زن و شوهر، یک آرامشی به طرفین دست میده. خب این آرامش رو یک کودک یا نوجوان با خودارضایی هم میتونه به دست بیاره. پس نتیجه میگیرم و کامل میکنم عرایزم رو، و اون اینه که ورزش، تغذیه خوب و روابط سالم و آگاه سازی. والدین نباید هراس داشته باشن از این که مسائل رو نباید باز بکنن برای بچه ها.
من راجبه هم بوزی یه سوالی دارم. این خانم فرمودن که بحث قوی و ضعیف بودن تو بچگی یه همچی داستانی، این به هر حال خودش انحراف محسوب میشه دیگه.
دقیقا. منتها عرض کردم ببینین، ما یه بحثی داریم، این هست که افرادی هستن که تمایلات جنسیشون زیاده.
این رو می‌خواستم
که تو افراد بزرگسال ما داریم. یعنی فرزند زن و شوهرها به خصوص تو زوجهای جوان میان اغلب شکایت میکنن که مثلا همسر من، حالا چه فرق میکنه، فرق نمیکنه چه زن چه مرد، منتها این افزایش تمایلات تو مردها خیلی بیشتره، در زنها کمتره. ولی مواردی رو من داشتم که خانم جوانی که ازدواج کرده بود و گله داشت از این که همسرش نمیتونه نیازهاشو ارضا بکنه و اون برنامه ای که داره، مثلا به طور مثال ما توی روابط جنسی بین زن و شوهر یه چیزی که مصطلحه فرزن میگن هفته یک روز یا هفته دو روز. الان مردها و زنهایی هستن که تمایلاتشون خیلی بیشتره، حتی ممکنه در یک روز نیاز داشته باشن که دو یا سه بار حداقل این کار انجام بدن و تخلیه بشن. اون میزانی رو که پارتنرشون یا همسرشون جوابگو هست هیچ، بقیه رو سعی میکنن با خودارضایی و روش های دیگه جا جبران بکنه.
بنابراین پس به هر حال باید امیدوار باشیم که به این موضوع بیشتر پرداخته بشه برای راه های جلوگیری از اون از طریق
راهش هرچی آگاه سازی های دکتر بیشتر بشه. بله، ما نترسیم اینو تابو ندونیم، بیایم اعلام بکنیم، بیایم تو برنامه های رادیو تلویزیون، تو برنامه های تو روزنامه ها، مجلات، حتی تو مدارس بیایم آموزش بدیم که آقا این روش های غلط چیه، روش های درست چیه. اوائل ممکنه مقدار سخت باشه، بله، ولی به مرور نتیجه خیلی خوبیه.
به نظر شما آقای دکتر مزدوری چه سنی ایدئال برای شروع آموزش این موارد که فرمودید تو مدارس؟ یعنی به حال
حداقل از 14 سالگی به بعد. چرا عرض کردم ما سن نوجوانی رو 11 تا 20 سالگی میدونیم، از حدود 14 سالگی به بعد که اون صفات ثانویه جنسی خودشو نشون میده، مثلا فرضاً رو صورت پسر مو در میاد، بدن دختر تغییراتی میکنه از جسمی و اینها، هورمون‌های جنسیشون ترشح میشه، از اون سنین باید دیگه باشه باش شروع کرد آموزش دادن و توضیح.
یعنی هم باید آموزش بحث جنسیتشون رو بهشون داد، هم انحراف رو بهشون آموزش داد که اینا عادی تفکرات شما و در این که اصلا لزومی نداره الان وارد این تفکرات بشه.
دقیقاً، مثلا توضیح بدن که خب تو الان داری این کار انجام میدی، تو خودت چند سال دیگه به تبع ازدواج میکنی و این کار رو بدون دغدغه، بدون استراب و میتونی خودت راحت تخلیه بکنی.
tebyan.net گنجینه صوتی